بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحث ما همونطوری که مستحضر هستید بررسی روایاتی است که در کتاب الحجج الدامغات برای اثبات خلافت یا افضلیت ابوبکر یا عمر و امثال این خلفا بیان شده در مقابل اونچه که جناب شرف الدین در کتاب المراجعات گفتن که روایاتی که از متفردات اهل سنت است دلالتی بر این مطلب ندارن، نه بر افضلیت و نه بر خلافت. تا کنون 4 روایت را بحث کردیم. یکی روایت جبیر ابن مطعم بود، اولین روایت، و دومی روایت عایشه بود که یعب الله و المسلمون الا ابا بکر، و سوم حدیث و جریان مربوط به نماز ابو بکر بود به جای پیامبر، و چهارم حدیث خلت بود که یک صدری داشت و زیلی، هم صدرش را بحث کردیم و هم زیلش را. پنجمین حدیثی که آقای اعظمی در کتاب الحجج الدامغات آورده حدیث الاقتداء است. عبارت ایشون، البته ترجمه عبارت ایشون این هست، میگوید یکی از احادیث فضائل مخصوص ابوبکر و عمر این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، یعنی پس از من به 2 نفر یعنی ابو بکر و عمر اقتدا کنید. این حدیث را امام احمد و ترمذی و ابن ماجه و دیگران نقل کردند. دیگه راجع به نحوه دلالت و اینایشون توضیحی نداده است، همین مقدار حدیث را نقل کرده و اشاره کرده به ناقلین روایت، نه راجع به سندش بحثی کرده که مثلا اعتبار داره یا نه، و نه راجع به دلالت. کتاب الحجج الدامغات جلد 2 صفحه 538. برای اینکه حق بحث و مسئله ادا بشه به صورت علمی و دقیق، به نظرم اینطور آمد که ما در 3 مقام یا در 3 مرحله بحث کنیم. در مرحله اول راجع به متن حدیث یا متنهای این حدیث و منابعش آشنایی پیدا بکنیم، و در مرحله دوم درباره اعتبار این حدیث سند بحث کنیم که آیا طبق موازین رجالی و حدیثی اهل سنت اعتبار دارد یا نه، و در مرحله سوم هم راجع به مدلولش بحث کنیم که مدلولش چیه، آیا افضلیت یا خلافت از این استفاده می شود یا نه. در مورد بحث اول که متن یا متون و منابع این حدیثه، خب در صحیحین نیست، یعنی این حدیثی نیست که در صحیح بخاری یا مسلم آمده باشه، از کهن‌ترین و معتبرترین منابع حدیثی اهل سنت که این حدیث درش آمده کتاب مسند هست، المسند احمد ابن حنبل، که 4 متن در این کتاب نقل شده، 4، البته همشون برمیگرده به حذیفه، یعنی 1 صحابی است، منتها راویانش مختلفه، متن هم گاهی تفاوت داره. اولین متن در کتاب مسند این هست: اقتدو باللذین من بعدی. حالا اینجا ابی بکر و عمر نداره، طبق این متن ابو بکر و عمر داره، که حالا به لحاظ ادبی باید این رو مثلا خبر از یک مبتدای محذوفی بگیریم، مثلا هما ابو بکر و عمر، چنین چیزی. المسند کتابی که بنده دارم 20 جلدی هست، جلد 16 صفحه 567، حدیث شماره 231-38، یعنی 23138. متن دوم در کتاب المسند این هست: اقتدو باللذین من بعدی و اشار الى ابی بکر و عمر و تمسکوا به عهد عمار و ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه. این متن دوم که این در کتاب المسند همون جلد، یعنی جلد 16 صفحه 576، حدیث شماره 23169، این هم متن دوم. متن سوم در کتاب المسند این هست: اقتدو باللذین من بعدی یشیر الى ابی بکر و عمر، اونجا داشت و اشاره، اینجا یشیر، وحد و هدا عمار، اون بود تمسکو به هدا عمار، اینجا دارد وحد و هدا عمار و عهد ابن ام عبد، که ابن ام عبد همون عبدالله ابن مسعوده. آدرس همون کتاب المسند جلد 16 صفحه 611، حدیث شماره 23279. متن چهارم در کتاب المسند اینه: اقتدو باللذین من بعدی و اشار الى ابی بکر و عمر و ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه. اون دیگه و تمسکو به عهد عمار را نداره، این فقط ابن مسعود را داره، و ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، همون آدرس جلد 16 صفحه 620، حدیث شماره 23312. اینها همشون اونطور که عرض کردم خدمتون از حذیفه ابن یمانه، یعنی 1 صحابی است به او منتهی می شود. دومین منبعی که این حدیث نقل شده سنن ترمذی است. در سنن ترمذی در باب فضائل الصحابه که مربوط به ابوبکر هست 2 حدیث نقل کرده، در باب فضائل مربوط به ابن مسعود هم 1 نقل کرده، این 3 میشه که 2 از حذیفه است و 1 از عبدالله ابن مسعوده. حدیث اولش اینه: اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، دیگه چیز دیگه ای نداره افزوده، همین هست. سنن ترمذی این که من ندارم 5 جلدیه، جلد 4 صفحه 447، حدیث شماره 3662 و 3663 این که نقل کردم در 2 حدیث آمده، 2 روایت. یکی دیگه اش از اقتدو باللذین من بعدی و اشار الى ابی بکر و عمر، اون تمسکو به عهد عمار و اینها را نداره، همین مقداره. سنن ترمذی همون حادثی که عرض کردم در واقع اون شماره دومش همین بود، دوتاشو با هم حادث دادم. در بحث مربوط به فضائل ابن مسعود هم این هست متن: اقتدوا باللذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر و اهتدوا به هدا عمار و تمسکوا به عهد ابن مسعود. این راویش خود ابن مسعود، این یکیه. این هم در کتاب سنن ترمذی صفحه جلد چهارم صفحه 512 حدیث شماره 3805. در سنن ابن ماجه یه دونه حدیث بیشتر نیست و اونی که در سنن ابن ماجه آمده همون دومی ترمذی است، یعنی اقتدوا باللذین من بعدی و اشار الی ابی بکر و عمر. در سنن ابن ماجه همین متن آمده، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 37 حدیث شماره 97. خب، حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک همون روایات چهارگانه المسند را که از حذیفه نقل شده ایشون هم نقل کرده و گفته که هازا حدیثون من اجل ما روی فی فضائل شیخین. این حدیث از برترین روایاتی است که در فضائل شیخین نقل شده. در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 79 حدیث شماره 4451 4452 53 54 همون 4 تا حدیث در کتاب المسند را آورده. و ایشون حدیث عبدالله ابن مسعود را هم نقل کرده، توجه فرمودید؟ یعنی هم 4 حدیث حذیفه را آورده و هم یک حدیث عبدالله ابن مسعود را، که این میشه از شماره حدیث 4456. این خلاصه از 4451 شروع میشه، 52 53 54 55 56 اینا همه مربوط به این حدیث اقتدا است. اینم راجع به کتاب المستدرک. از صحابه دیگر هم نقل شده، گرچه اونا خیلی مشهور نیستن، ابن حجر مکی که حالا یادم هم رفت صفحه از سوائق را بنویسم، الان نگاه کردم سادش را گذاشتم دیگه رقمش را ننوشتم، میخواستم رجوع کنم غفلت کردم. ابن حجر در کتاب از سوائق المحرقه به نقل از تبرانی از ابی دردا نقل کرده، یعنی حالا علاوه بر حذیفه و ابن مسعود ایشون از ابو دردا این را نقل کرده، که حالا صفحش متاسفانه در همون بخشی است که مربوط به ابو بکر دیگه، فضائل ابو بکر هم اوائل کتابات باشه. جلال الدین سیوطی در الجامع الصغیر جلد 1 صفحه 82 حدیث شماره 13319 از انس ابن مالک نقل کرده، از 4 تا صحابی، حذیفه که بیشترین احادیث از حذیفه است و عبدالله ابن مسعود یک حدیث، ابو الدرداء یکی هم انس ابن مالک که این را سیوطی نقل کرده. و ابن حزم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 6 صفحه 809 این را نقل کرده است از جده عبدالله ابن ابل حزیل، این هم یکی دیگه است، بله روایت کرده. پس بنابراین اینها راویان این حدیثن از صحابه، که این چند نفر هستن، عمدش بیشترش مربوط به حذیفه ابن یمانه که ملاحظه کردین، 4 تا در المسند، همونها در کتاب المستدرک و ابن ماجه هم نقل کرده یکیش. خب، این راجع به متن متون حدیث ایناست که ملاحظه فرمودید. به هر حال اقتدوا باللذین من بعدی مشترکه، ابی بکر و عمر، بقیهشون یه تتمه بعضی داره بعضی نداره. اون تمسکو به هدا عمار و ما حدثکم ابن مسعود فاستمعوه یا فقبلوه، اینا یه جوری بعضی آمده. از نظر اعتبار حدیث، محقق یا به عبارتی حالا این شارح کتاب المسند که قبلا خدمتتون عرض کردم دو نفرن، اون اوائلش را احمد محمد شاکر، یه محدث حدیث شناس قویی هست، قبولش دارن ایشون را، حتی همین سلفی ها و اینا، آدم شاخصی است. ایشان تصحیح کرده و احادیثش را بررسی کرده. ادامهش را شخصی است دارن که علمای مصر به نام حمزه احمد الزین، ایشون بررسی کرده. سند این روایات المسند هر چهارتاش رو ایشون صحیح دانسته، این در پاورقی گفته که اینا صحیح هن و توضیح هم داده گاهی که مثلا این فلان کس کی است و توضیح داده. المسندی که قبلا خدمتتون عرض کردم همون آدرس هاست، منطقه پاورقی، در پاورقی همون صفحات المسندی که قبلا بیان شد، ایشون این چهارتا حدیث را همه گفته که اینا صحیح هن. ترمذی هم حدیث حذیفه را که نقل کرده گفته حسن، آزا حدیثون حسن، صحیح نگفته ولی حسن دانسته. از نظر اعتبار فرق بین صحیح و حسن نیست، وقتی حسن شد مثلا ما میگیم صحیح هست یا موثقه، فرق نمیکنه، اعتبار داره. حالا اگر احیانا تعارضی بشه شاید اونجاها مثلا اثر داشته باشه. به هر حال ایشون میگن هذا حدیثون حسنون، همون آدرسی که قبلا عرض کردم، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 447. اما حدیث عبدالله ابن مسعود را گفته در سندش یحیی ابن سلمه است، یحیی ابن سلمت ابن کهیل، و گفته ایشون ضعیفه. پس آقای ترمذی، ابو عیسی ترمذی، اونی که از حذیفه نقل شده است را حسن میدانه و اینی که از عبدالله ابن مسعود است را ضعیف میدانه، به خاطر این راوی که درش هست. اینا در حد یک شاهد مثلا ایشون، کما اینکه اونجایی که حدیث حذیفه را نقل کرده اونجا گفته و فلبابه عن ابن مسعود، این روش ترمذیه، اول متن را میاره بعد شاهد را اینجوری میگه، میگه و فلبابه مثلا ان فلانن و فلانن و فلانن، این وقتی میگه و فلبابه اینا شاهدن، یعنی این روش ترمذی در کتابش اینه. اونجایی که حدیث حذیفه را آورده در فضائل ابوبکر، اونجا که نقل کرده گفته و فلبابه ان ابن مسعود، دیگه چیزی نگفته. آخ اینجا که راجع به خود ابن مسعود این حدیث را آورده و گفته که در سندش یحیی ابن سلمه است و ایشون ضعیفه، یعنی در حد یک شاهدشون ازش اعتبار داره، نه اینکه خودش معتبر بشه. اینم نظر آقای ترمذی راجع به این حدیث. حاکم نیشابوری خب این احادیثی که نقل کرده هر چهار تاش رو خب صحیح میدونه دیگه، ایشون مستدرک علی الصحیحین میگه، حالا عرض بکنم، میگه که اینها شرایط احادیث شیخین یعنی صحیحین را داشته نقل نکردن، لذا ایشون پس معتبر میدونه، صحیح میدونه. و همونطور که ملاحظه کردید تعبیری هم داره که هذا من اجل ما روی فی فضائل شیخین، خیلی حدیث را برجسته میدونه. ذهبی خب آدرس مستدرک را قبلا خدمت عرض کردم، جلد 3 صفحه 79 و 80. ذهبی که تلخیص المستدرک داره در مورد صحت روایات حذیفه با آقای حاکم، با حاکم نیشابوری موافقت کرده، یعنی ایشون هم صحت اون احادیثی که از حذیفه اصل را تایید کرده، ولی سند روایت عبدالله ابن مسعود را گفته واهن، ضعیفه. ملاحظه کردید ترمذی هم این حدیث را گفتش که سندش ضعیفه، ذهبی هم گفته این واهن، این را رد کرده. پس بنابراین از نظر ذهبی هم اون احادیثی که از حذیفه نقل شده اینا را ایشون هم تایید کرده، گفته نه صحیح. ابن حزم بدون اینکه روایات مختلف را و متون مختلف را نقل بکنه، همین متن اقتدو باللذین من بعدی را این را اشاره میکنه و میگه صحیح نیست. تفصیل نمیده، البته ایشون معتقده که این صحیح نیست و استدلال کردن به این، میگه این نوع تدلیسه اگه کسی بخواد به این استدلال بکنه. بله، چون خودش معتقده به خلافت ابوبکر به نص. ابن حزم از کسانی هست که معتقد است به این که خلافت ابوبکر منسوسه، در عین حال راجع به این حدیث چنین موضعی داره. میگوید، حالا عبارت چه من یادداشت کردم میخونم براتون، میگوید اننا لو ولو اننا نستجیز و تدلیسه، اگر ما تدلیس را روا میدونستیم لحتججنا فی ذالک به ما رویه، به این احتجاج میکردیم برای خلافت ابوبکر. اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، ولکنه لم یصح، ولی این صحیح نیست. و یعیزنا الله من الاحتجاج بما لا یصح. حالا در گام اول به ذهن میاد ممکن بود احتمال داده بشود که این لا یصح یعنی دلالتش تام نیست، لکنه لا یصح یعنی این صحیح نیست احتجاج مثلا، اما این ذیلش که میگوید احتجاج به ما لا یصح یعنی سندش قبول نداره. میگه لکن خدای متعال یعیزن الله من الاحتجاج چیچی به ما لا یصح، این بیشتر میخوره به این که سندش رو معتبر نمیدونسته. کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل جلد سوم صفحه 27، همون اول جلد سوم، درباره خلافت و امامت و اینا ایشون دیگه بحث کرده، اینا اونجا آورد. از کسانی که حالا از علمای ما، اینایی که من نقل کردم همه از علمای اهل سنت بودن، از علمای ما جناب آقای میلانی در این کتابی که دارن به نام الرسائل العشر، خب این را مستوفا بحث کرده، این حدیث الاقتداء یکی از فصول دهگانه است، الفصول العشر، ده تا فصل، ده تا حدیث را ایشون معتقدن که اینا مجعولات است و جعل شده است و اینا را بررسی کردن سندن و دلالتن. ایشان هیچ کدوم از این احادیث را از نظر سند معتبر نمی دونن، که یکی یکی هم بحث کردن مفصل، یکی یکی آمدن و گفتن اشکالش مثلا چیه، اون راویش کی هست، اون چی هست، اینا را با آدرس به کتابهای رجال اهل سنت نقل کردن. در مورد احادیث حذیفه که در المسند بود، ایشون عمده اشکالی که گرفتن نسبت به یکی از روایات هست در سند همشون هست، یعنی هر چهار تا روایت از حذیفه این شخص در هر چهار تا هست، میفهمن که این مدار این حدیث بر این شخصه. اون کیه؟ عبدالملک ابن عمیره، این فردیست، عبدالملک ابن عمیر هست که ایشون از یه نفر دیگه نقل میکنه و با یه واسطه یا دو واسطه میرسه به حذیفه. بله، میفهمن که احمد ابن حنبل ایشون را مضطرب الحدیث دانست، این فرد را، و همچنین ضعیف دانست، ضعفه ابن حنبل، احمد ابن حنبل گفته که مضطرب الحدیثه و در یه جا هم گفتن که ضعفه جدا، تضعیف کرده ایشون را. و ابن معین، یحیی ابن معین که ایشون هم از شاخصین در علم رجاله، ایشون را مخلط دانسته، گفتم مخلطون یعنی خلط میکرده مطالب را، یعنی حفظش خلاصه محل اشکال بوده. و ابو حاتم درباره این شخص گفته است لیس به حافظن، نقد ابو حاتم اینه که حافظ نیست، تغیر حفظه، لیس به حافظن یعنی خوب بوده منتها بعدن دچار تغییر شده، این خلطش اینا هم بعد عارض شد. و ابن خراش گفته است شعبکان شعبت لا یرزاه، شعبت ابن الحجاج که از علمای علم حدیثه یا رجاله، ایشون لا یرزاهو، این قبولش نداشت ایشون را. اینا نقدهایی که جناب آقای میلانی ایده الله تعالی اینجا آوردن در از چه کتابهایی؟ از تهذیب و تهذیب. حالا منبع ایشان یکیش تهذیب و تهذیب ابن حجر، جلد 5 صفحه 311 تا 312، شماره این فرد همین آقای عبدالملک ابن عمر 4324، یعنی 4324. و میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 660، شماره 5235، 5235. اینا رو از این دو منبع ایشون نقل کردن که این فرد تضعیف شده و قابل اعتماد نیست. در مورد این مطالبی که جناب آقای میلانی فرمودن، من مراجعه کردم که ببینم چیه داستان. حالا ایشان نقل کردن، خودم رجوع کردم به این کتاب‌های میزان الاعتدال و تهذیب و تهذیب. متاسفانه ایشان، من انتظارم این نبود از آقای میلانی، قدری اعتقاد بنده را نسبت به ایشان شل کرد، تا حالا جور دیگه فکر میکردم، گزینش کرده. نباید ما اینجور برخورد کنیم. محقق کسی است که هر چه درباره یک مطلبی هست بگه، والا ما میشه مثل همین ابو مریم اعظمی که ایراد میگرفتیم به ایشون که شما برای اینکه رد کنید حدیث را، قطعهاشو نقل کردید، مدهاشو چرا نگفتید؟ مدها را باید گفت، قطعها را باید گفت، بعد به یک نتیجه رسید که روی هم رفته چه میشود. و عجب تعجب کردم، یعنی واقعا از جناب میلانی اصلا انتظاری نداشتم. فقط این گزینش کرده این چند تا مطلبی که عرض کردم در قدح عبدالملک ابن عمر، در حالی که حالا مدهایی هم دارم، من مدهاشو برات میخونم، ملاحظه کنید. ذهبی از اول که وارد میشه و اسم ایشون رو میبره چنین عبارتی داره: عبدالملک ابن عمر اللخمی الکوفی الثقه. دیگه کار تمامه، یعنی از نظر ذهبی ایشان ثقه است. اول میگه، یعنی اول که عبارت را میاره، نام میبره، اینجور میگه: عبدالملک ابن عمر الکوفی الثقه کان من اوعیت العلم. خیلی تعبیر بلندی است، ایشون از اوعیه علم بوده، یعنی شخصیت خیلی ظرف بزرگی بوده در علم. و ثقه العجلی، اجلی او را توصیف کرده. و قال النسائی و غیره لیس به بأس. خب در مقابل اون عبارت احمد ابن حنبل و اینا، که این نسائی هم آدم سختگیری بوده، ایشون از سختگیرهاست. و قال النسائی و غیره لیس به بأس. بعد در پایان آقای ذهبی ایشون را با ابو اسحاق السبیعی یا سبیعی مقایسه کرده. این 103 سال عمر کرده این آقا، یعنی این عبدالملک ابن عمر کهنسال بوده. خب سنش زیاد بوده اون اواخر، بالاخره آدمی که 100 چند سال عمر میکنه یه مقداری حافظش علال قاعده چیز میشه دیگه، ضعیف میشه. با ابو اسحاق سبیعی یا سبیعی هم همینجوره. من یادم هست حالا یه وقتی که بحث میکردیم، همین ابو مریم اعظمی یه حدیثی را اشکالی که گرفته بود به ایشون گرفته بود، به همین ابو اسحاق از سبیعی، حالا سبیعی و تردید دارم کدومش درسته. اشکالش این بود که ایشون اواخر عمرش گرفتار ضعف حافظه شده بود و خلط میکرد، همین اشکال را ابو مریم اعظم به این آقا گرفته بود، ردش کرده بود، یعنی اون حدیث رو گذاشته بود کنار به خاطر ایشون، درباره امیرالمومنین بود حدیث. ذهبی ایشون را با آقای ابو اسحاق مقایسه کرده، گفته که مثل ایشون هست در اثر کهولت، حافظهشون ضعیف شده بود، همونطوری که ابو اسحاق صبیعی شده بود، اینم شده بود. ولی کن جالب اینجاست، من اونجا هم یادم هست به همین حرف ذهبی ما استناد کردیم در رد اعظمی، همونجا که ذهبی میگوید ولیکن دچار اختلاط نشده بود، درست ضعیف شده بود ولی حواس پرت نشده بود که مطالب را جابجا بکنه. این ارزیابی ذهبی است. هم ابو اسحاق اینجور بود که به اون شکل نشده بود، هم این. خب این مال ذهبی، میزان اعتدال که جناب آقای میلانی فقط اون قطعه ها را نقل کرده بودن، در حالی که این مدها اقواس از اون قطعه ها. نسائی و دیگران گفتن لیس به بعثون و سقه و العجلی خانه من اویت العلم از سقه. خود ذهبی هم آدم شخصیت دقیقی دیگه، این از در اهل سنت. خب این راجع به این منبع که میزان اعتدال. میام سراغ تهذیب و تحذیب که مال ابن حجره. ابن حجر هم در کنار اون قطعه، اون قطعه درست است، اونا رو که ایشون نقل کرده بودن، مثل این که مثلا مخلط فلانی گفته ضعیفه فلان، اینا بود، اینا هستش، اونتا ایشون بقیه رو نقل نکردن، یعنی فقط اکتفا کردن به این در حقیقت قطعه ها. ابن حجر در کنار اون قطعه هایی که از ابن حنبل، از احمد ابن حنبل نقل کرد و دیگران، مدهایی را هم درباره ایشون داره. حالا اینا چیا هست؟ اجلی در ذهبی هم داشت که وثقه العجلی، ایشون هم میگوید که اجلی او را صالح الحدیث دانسته است. صالح الحدیث یعنی در حدیث مشکلی نداره. و ابو اسحاق همدانی، حالا یا همدانی باشه یا همدانی باشه، گفته است خذوا العلم من عبد الملك ابن عمير، توصیه کرده که برید از ایشون علم یاد بگیرید، یعنی روایت نقل کنید. و نسائی گفته است لیس به بعثون، ذهبی هم داشت این را. ابن نمیر گفته است ثقتون سبتون فی الحدیث، خیلی تعبیر قویه، ثقتون سبتون فی الحدیث. این میگن این دو قبضه است، زن در علم میگن ثقتون ثقتون، اگه بخوان یه بار بگن ثقه یه آدم معتبریه، وقتی میگن ثقتون ثقتون یعنی دیگه دوبله است، مضاعفه، یا بگن ثقتون سبتون، اینجوری تعبیر کرده راجع به این آقا عبدالملک ابن عمیر، ثقتون سبتون فی الحدیث. و ابن معین دقت کنید، حالا اونجا از ابن معین نقل شده که گفته مخلط بود، همین ابن معین اینجا در تهذیب و تحذیبش نقل شده که گفته از او ثقه بود، تنها در یک حدیث یا دو حدیث خطا کرده. خیلیه، یعنی ابن معین خیلی آدم برجسته است از نظر اهل سنت. ایشون گفته که آدم ثقه یه، فقط در یکی دو تا حدیث اشتباه کرده، و شاید اون مخلط بودنی هم که اونجا گفته اشاره به همین داشت باشه. حالا اگر هم نباشه برفرض تعارض پیدا میکنه دیگه، یعنی اون قده آقای ابن معین که افتاد مخلطون با این مدهش که اینجا گفته ثقتون با هم تعارض پیدا میکنه، اگر هم نکنی، اگر اینا برو هم نکنی.
اسم فاعله.
بله. چی؟
مخلط.
بله از اون میدونم، عرض میکنم، حالا اگر اینا ما حمل نکردیم یحتمل که اشاره به اون داشته باشه، اگر چنانچه حمل نکنیم تعارض میکنه دیگه، ابن معین میفته خارج، یعنی نه دیگه قدحی ازشون داریم مدهی، قدها فقط میمانه یکی احمد ابن حنبل و السلام، چون اون زعفهو کان مخلطن مال احمد ابن حنبله، اون وقت در مقابل او این همه توصیق داره، این توصیقاتی که اعتبار ما دیگه اونا نداره. خب ابن حجر، حالا خود ابن حجر، این تهذیب و تهذیب حادث گفتم دیگه، همون جایی که اون رو بود نه هم بود. ابن حجر یک کتابی دیگه ای دارد به نام تقریب و تهذیب، خیلی کتاب خوبیه، یعنی اگر کسی بخواد سریعتر و زودتر به نتیجه برسه، من اول هم این کتاب میبینم بعد میرم سراغ تهذیب، هر وقت میخوام این رجال رو بررسی کنم. دو جلده، چابکه، در واقع یه عصاره ای از اون کتاب ده جلدی تهذیب و تهذیبه، تقریب و تهذیب. مختصر میگه این کیه، این آدم کیه، مقبول، مردود، ضعیف، مثلا چه هست اینا میگه، و کی فوت کرده و مثلا چه، مختصر در حتی یک سطر معرفی میکنه میره، در حالی که در تهذیب و تهذیب گاهی 5 صفحه، 4 صفحه، 3 صفحه، نیم صفحه، یک صفحه راجع به شخصی پرونده داره بحث کرده. خود ایشون نظر داره دیگه، خود ابن حجر صاحب نظره، دقت فرمودید؟ ایشون در کتاب تقریب و تهذیب که نظر داده درباره این آقای عبدالملک گفته است که موثق ثقتون فصیحون عالمون، ثقتون فصیحون عالمون، تغییر حفظه. اشکالش این بوده که در اواخر عمرش حافظش ضعیف شده و سنش بالا بوده. و ربما دلسه، یه عیبی هم که براش گرفته اینه که گاهی هم تدلیس، حالا تدلیس چه بوده دیگه نگفته، دلسه. اینم راجع به آقای ابن حجر تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 367 شمارش 43-24. خب به نظر حقیر با این سبکی که معمولا تو این بحثو داشتم و دارم، برای من فرق نمی کنه به لحاظ علمی فعلا که داریم پرونده ابوبکر را بحث می کنیم از نظر علمی یا امیرالمومنین را، ما در مقام تحقیق هستیم. محقق کسیه که در مقام تحقیق موضع مذهبی، جناحی، سیاسی، نمیدونم قومی، قبیلگی اینا اصلا کلا دخالت نده، ولی دیگه تحقیق معنی نداره که. محقق یعنی این. حالا بنده هم نمیخوام بگم من مصداق اصل مثبت نباشه، ولی روش هم اینجوریه، اینو دوست میدارم. متحریوار، متحریوار یعنی این که آقای متحری حرف این توده‌ای‌ها و احسان طبری و نمیدونم دیگران و اینا را جوری نقل، ماتریالیست را جوری نقل میکرد که خودشون میگفتن از ما بهتر نقل میکنن. این کیف داره، یعنی این نقد ارزش داره. استاد میفرمود حضرت آیت الله سبحانی میفرمود بروجر دیوار، ایشون تعبیر میکرد به بروجر دیوار. حالا بنده آقای بروجر دی مرحوم آیت الله بروجر دی خدمتشون نبودیم، آقای متحریر را دیدیم و روش اینا.
استاد ما میگیم
رفتانی اینه مقامی و مقام المتحری و مقام از سید البروجر دی اعلی الله مقامه هما. بله استاد میفرمود که مثلا ما عرض کردم خود چطور بود، ایشون میفرمود که یه روز می اومد آیت الله بروجردی درسشون درس می رفتن دیگه، می فهمیدن ما با امام می رفتیم درس آیت الله بروجردی، ما می رفتیم یاد بگیریم، امام اینا هم برات احترام می اومدن، خودشون صاحب کرسی درس خارج بودن ولی برای احترام شخصیت بروجردی بالاخره شرکت می کرد. یک روز می اومد نظر مرحوم آخوند را تبیین می کرد، به قدری خوب تبیین می کرد که دیگه هیچ هم نمی گفت، تمام می کرد، پذیرفته. روز دیگه می آمد شروع می کنم نقد کردن، نقد اول نقد دوم. شهید متحری هم انصافا بحثاشو ملاحظه فرموده باشید اینجوریه، سبکش سبک خیلی عمیقی و تحقیقی. به نظر حقیر سند این روایت درسته. اگر ما بخوایم بر اساس اون روالی که درباره امیرالمومنین هم استدلال می کردیم، بررسی می کردیم جرحها را، قطعها را، مدها را، توصیقها را، و به نتیجه می رسیدیم و اصلا یکی دو تا قطع داره، خب در مقابل مدهای خیلی قویی داره، یعنی عبارتهای خیلی سنگینی است. ولذا این که اون احمد و زین در حاشیه در پاورقی مسند هر چهار حدیث حذیفه را گفته صحیحه، این که ذهبی احادیث حذیفه را در المستدرک تأیید کرده، یعنی رأی حاکم را که گفته صحیحشون تایید کرده، اون عبدالله بن مسعود را روایت او را قبول نکرده که ترمذی هم مستحضر دیگه، ایشون هم این را حسن دانست. بله دقت فرمودید. لذا بروی هم رفته به نظر من سند تمام، یعنی از سند ما نباید بحثی داشته باشیم، بله اگر بخواهیم، به خصوص که یک قاعده ای هم دارن آیان که ما به این قاعده هم خیلی استناد کردیم. اون چی چیه؟ وقتی طرق متعدد شد یا تخریج متعدد شد توثیق میاره، یقوی بعضها بعضن، یعنی اگر چند تا سه تا چهار تا حدیث داشته باشیم، گاهی سه تاش هم میگن، گاهی دو تاش هم من دیدم مثلا میگن، از سه تا به بالا لااقل هست تعدد طرق، که اگر طریق درش مجهول باشه، مدلس باشه، مرسل ارسال باشه، این گونه ضعف ها را میگن با تعدد طرق چی میشه؟ حل میشه. و این یک قاعده ای هست. اون کتاب فتح الملک العلی یادتون هست؟ فتح الملک العلی به صحت حدیث باب و مدینه العلم علی، که جناب احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المالکی المغربی شافعی، چون داره که مالکی بود و شافعی شده، نوشته برای حدیث چی؟ باب مجلة العلم دیگه. نه تا گفتیم روش آورده بر اساس نه مسلک صحت اون حدیث را اثبات کرده. یکیش همینه، تعدد طرق. این یه قاعده پذیرفته شده ایه. این آقای محدث چی اسمش از ذهنم نمیاد رفت، معروف هست سلسله الاحادیث الصحیحه داره، ضعیف آلبانی، بعد ناصر الدین الالبانی ها. ایشون که میدونید یکی از حدیث شناسان سلفی مسلک بسیار برجسته معاصر ایشون، همین آقا، در رابطه با یکی از احادیث که نمیدونم ثقلین یا چه هست، میگه من رفتم به یکی از این کشورهای خلیج فارس، حالا من اسم اون کشور هم یادم نیستش، یه جوانی بود، محقق جوانی بود، آمد و این حدیث را رد کرده بود. میگه من گرفتم رفتم مطالعه کردم، بعد دیدم آدم ناشی بوده، گفت دزد ناشی، میگه به کادون میزنه، کادون میزنه، یه آدم ناشی هست. اولا همه طرق را ندیده، ثانیاً از این قاعده مورد قبول بین المحدثینی که تعدد و طرق ضعف را جبران میکنه از این غفلت کرده. ما هم بگیم ایشان اونجا به این قاعده استناد کرده در رد این قاعده. حتی ابن تیمیه که خب میشناسید، ایشون تعدد طرق را از مواردی میدونه که ضعف را جبران میکنه. خب اینجا تعدد طرق داریم دیگه، یعنی چند تا طریق هست، چهار تاش مال حذیفه است، یکیش مال عبدالله ابن مسعوده، یکی حالا ما ابو الدرداء هست، انس هست، اینا هست دیگه، تعدد طرق داره. خب این تعدد طرق خودش میتونه جبران این ضعف ها رو بکنه. یعنی انتظار بود از حضرت مستطاب آقای میلانی که ارادت داریم میشون، البته ایشون الحمدلله هم زحمت کشیدن کشید، ولی من انتظارم بیش از این بود. یعنی باید در مقام تحقیق آدم محققانه بدون گزینشی فایده نداره، یعنی این گزینش آدم بکنه بله خوب نیست. بنده هم حالا به همین اعتماد کرده بودم به ایشان قبل از این بحثی که الان دارم ارائه میدهم، در جاهای دیگه با استناد به همین تحقیق ایشان نوشتیم که فلانی و فلانی و فلانی گفتن این حدیث معتبر نیست، حالا باید اون رو اصلاح بکنیم دیگه، چاپ شده تو بعضی از کتابا چاپ شده، ولی نه درستش اینه. ما بحث سندی با این نداریم، به لحاظ سندی میریم سراغ بحث دلالی. آه یک مطلب دیگری هم باز براتون بگم. بله همه را آقای میلانی آورده، تمام اینا همین چند تا بیشتر نیست، ایشان همه سندها را یکی یکی آورده و راجع به این عبدالملک ابن عمیر که خدمتتون عرض کردم همین سه چهار تا قطر را برات آورده. منبعش هم یکی میزان الاعتدال، یکی هم تهذیب و تهذیب، من هر دو رو خودم رفتم نگاه کردم. یه حدیث دیگه هم حالا اینم بگم نمونه، از حذیفه باز هست، در سند اون حدیث سالم ابن العلاء المرادی هست، سالم ابن العلاء المرادی. جناب آقای میلانی اینم باز گفته که خب اینم اشکال داره همین آقا، چرا؟ چون در میزان الاعتدال آمده است که ضعفه ابن معین و نسائی. خب ادامهش اینو نقل نکرده ایشان، و قال ابو حاتم یکتب حدیثه، یعنی حضرت های میلانی اون نقل کرده که ضعفه ابن معین و نسائی، ولی قال ابو حاتم یکتب. ابو حاتم سختگیرتر از اون هم هست. ابو حاتم رازی ذهبی میگه که هر وقت که ابو حاتم کسی را توثیق کرد دو دستی بچسبید، این به این زودی ها کسی را توثیق نمی کنه. اما اگر تضعیف کرد نه، تأمل کنید، هرگاه در مقابل تضعیف های ابو حاتم توثیق باشه توثیق ها را بگیرید. یا ذهبی میگه چون این آدم خیلی سختگیریه و حتی به بعضی از رجال صحیحین هم اشکال گرفته، یعنی این آدم اینجوریه. خب ابو حاتم ادامهش گفته یکتب حدیثه، خب شما باید نقل میکردید. یا مثلا در تهذیب و تهذیب نقل کردن و قال دوری عن ابن معین ضعیف الحدیث، هم حرف ابن معینه. خب اینجا دوباره ادامهش چه داره؟ تهذیب و تهذیب. و قال ابو حاتم یکتب حدیثه، ایشون هم داره این رو. ذکره ابن حبان فی الثقات، یادتون باشه یکی از جاهایی که ما با ابو مریم معمولا وقتی می‌خواستیم بحث بکنیم میگفتیم چرا نقل نکردی ابن حبان، ایشون رو در کتاب الثقات آورده، یعنی همین آقای سالم ابن العلاء المرادی را، ایشون در الثقات پس از ایشون ثقه است اونجا آورده. و قال العقیلی یا عقیلی ثقتون، اینا رو دیگه نقل نکرده، این گلایه است از حضرت آیه میلانی و نقل میکرد اینها را. و قال العقیلی چی ثقتون، اینا نقل نکردن. و قال تحاوی مقبول الحدیث، تحاوی گفته این مقبول الحدیثه. اینا همون منبع است، همون منبعی که گفتم تهذیب و التهذیب جلد سوم صفحه 252 شماره 2255، یعنی 2255. پس جناب مستطاب آقای میلانی فقط عبارت ابن معین ضعیف الحدیث را نقل کرده، ابو حاتم یکتب حدیثه و این بقیه ای که اینا توصیح کردن خب اینا ببینید بیشتره، اینا نقل نکرد. یه نفر دیگه هم در سند این همین حدیث اینی که از حذیفه است، جناب آقای میلانی میگه ترمذی در اون نقل ترمذی از حذیفه این آقا هست، همین سالم ابن العلاء المرادی. یکی هم عمرو ابن حرم، اونم مشکل داره، عمرو ابن حرم اون اشکالش چیه؟ ضعفه یحیی القطان، این مطلبی است که جناب آقای میلانی نقل کردن که قد ضعفه یحیی القطان، این شخص رو به همین بسنده کردن، حدیث گذاشتن کنار، یعنی گفتن که این فرد چیه؟ ضعیفه. خب کجا حدیث کجاست؟ میزان الاعتدال، حدیثی که دادن میزان الاعتداله، جلد 4 صفحه 291 شماره 64 شماره این رجالشه. خب حالا همین آقای ذهبی بعدش گفته چی؟ وثقه احمد و ابن معین و ابو حاتم، از خیلی واقعا عجیبه که این یحیی القطان کجا، ابو حاتم کجا، ابن معین کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. ابو حاتم و یحیی اینا شخصیت های درجه اول علم رجال اهل سنت حساب میشن و ستاشون تأیید کردن. و ثقه احمد، احمدم هاکذا، احمدم خب اینا در یه عصری بودن دیگه، همه عصرن، احمد و ابن معین و ابو حاتم و اینا همه عصر هستن، از شخصیت که برجسته هستن. خب اینا همه چیکار کردن؟ اینا همه توصیح کردن. اون وقت جناب آقای میلانی فقط یحیی القطان را که ضعفه نقل کرده اینا نقل نکرده، ملاحظه میکنید؟ پس این حدیثی هم که ترمذی داره که خودش گفت حسنون، خود ترمذی گفت حسنون، این تضعیف نیست، یعنی نمیشه اینا تضعیف کرد. و حافظ ابن حجر در کتاب تقریبش، همون تقریب و تهذیب هست، ایشون درباره این آقا، درباره کیه، درباره اون سالم المرادیه، یادم رفت اونجا بگم، درباره سالم ابن العلاء المرادی ابن حجر در تقریب گفته چی؟ گفته مقبول و کان شیعی، قبول مورد قبول، یعنی این تعبیر ایشونه، من از سادسه. ایشون طبقه بندی کرده در اول کتاب تقریبش، رتبه بندی کرده رجال را که درجه اولش اینا هستن، دوم، سوم، چهارم، پنجم، اینایی به لحاظ اهمیت و قوت و ضعف، تا میرسه به ششم. طبقه ششم کیا هستن؟ میگه خیلی روایت ندارن، روایت کم دارن، ولی مقبوله، قدهی که روایتشون از کار بندازه ندارند. میگه اینا ششمی ها هستن، قدح دارن ها، نه اینکه ندارن ها، کسی رو روایه هم نیستن و قدحی که اینها رو از اعتبار بیندازن هم ندارن. میگه ما به اینا میگیم مقبول، میگه از سادسه هست، بنابراین قبول داره. مقصود این که حالا این برقه بندرسی که بنده کردم، ملاحظه هایی که جناب آقای میلانی دارن در این کتاب الرسائل العشرشون، اینها درست نیست، یعنی بخوایم طبق اون قواعد و موازین علم رجال اهل سنت درباره این احادیث تصمیم بگیریم، به نظر من اینا از نظر سندی مشکلی نداره. این تا اینجا بحث ما شد، متونش و سند. حالا دیگه نوبت میرسه به چی؟ به دلالت. حالا وقتمون تمام شد. در دلالت باید ما تأمل کنیم در چی میخواد از این حدیث استفاده بشود. این اقتدو آیا مراد مرجعیت علمیه؟ یعنی پیامبر اکرم کما اینکه مثلا فرمودن که اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما، که اونجا دارن امر میکنن که تمسک کنید به عترت، آیا اینم اینجوریه که میشه مرجعیت علمی؟ یعنی ابوبکر و عمر به لحاظ علمی بر بین صحابه مرجعیت داشتن، میشه افضلیت، ولی اگه اینجور باشه و افضلیت پیدا میکنن. یا نه مراد بحث سیاسی و زعامت اجتماعیه، اقتدو به ما فی امر زعامه، اینه که میشه خلافت. آیا این دلالت داره بر اینکه اینها واجب الاتباع اطاعه هستند در حوزه رهبری جامعه، یا واجب الاتباع در علوم دینی؟ یعنی هر جا کم داشتید به سراغ اونا. کدوم از اینا استفاده میشه؟ هیچ کدوم استفاده نمیشه؟ هر دو استفاده میشه؟ یکی از اینا استفاده میشه؟ اینو باید بررسی کنیم به لحاظ دلالت، ببینیم که چی ازش دست میاد ان شاء الله. نه شأن صدوری نداره، نزول که نه صدور، شأن صدوری نداره. نه خیر، نه نه اصلا هیچ اشاره‌ای که چه بود و اینا همین در مقصد تو کلی اقتدو داره نه. چیزی نداره. حالا روش تأملی بفرمایید تا انشالله در آتش دیگه بعدا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.